فلسطین اعلام بکنیم.
وظیفه شرعی تمام مسلمانان و تمام آزادگان جهان اینه که حمایت از مظلومان جهان داشته باشیم.
ما به عنوان زنان مسلمان، حالا چه مربوط به افغانستان یا هر جای دنیا، میتونیم که با استفاده از جایگاهی که داریم، یعنی مادر بودن و زن بودن، میتونیم نقش بسیار بالایی را ایفا بکنیم. ما میتونیم با تربیت فرزندان آگاه و آزاده در مسیر مقاومت گام برداریم و زمانی که فرزند متولد میشه از همون طفلی نسبت به این مسائل آگاه بکنیم.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947171 شماره واتساپی رادیو دری هست که میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر افغانستانی در بوستان وحدت مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می‌شود. حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، هم با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت ما باید در هر شرایطی ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
مراسم بزرگداشت فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی در سالن زیارت مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می شود.
چند سالی هست که یک روزی به نام روز جهانی فرهنگ هزاره در کشورهای مختلف داره تجلیل بشه. ابتدا در پاکستان کلید خورد و 3 سالم هست که در ایران در شهرهای مختلف از جمله مشهد این برنامه اجرا میشه. اونچه که در افواه هست، یعنی اونچه که شایع میشه معمولا، اینه که به هر حال یک برنامه قومی است و معمولا با همین تصور شایع میشه، ولی حقیقتش اینه که برنامه هایی که در او فرهنگ یک قوم تجلیل میشه، این به معنای اینه که ما از فرهنگ یک کشور داریم تجلیل میکنیم، چون فرهنگ یک کشور هم متشکل هست از فرهنگ این قوم و این قوم و این قوم. فرهنگ در ذات خودش همگراست، یعنی فرهنگ میل به این داره که هم از جای دیگه فرهنگ ها رو میگیره هر قوم در درون خودش و هم از خودش داده هایی داره برای اقوام دیگه. پس ما فرهنگ خالص نداریم در تاریخ، یعنی 90% فرهنگ هایی که در میان اقوام هست، اینها از اقوام همجوارش گرفته شده و با اونام داده شده.
حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت ما باید در هر شرایط ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم.
موضوع بر سر ایستایی است، یعنی بر موقفی که هستیم بیستیم، آنچه که هستیم را پاس بداریم و از هویت خودمان در هر جایی که هستیم دفاع کنیم و در مقابل تهاجمات فرهنگی ایستاد. امروز اگر واقعا برای ما امروز هزاره بودن صرف از لحاظ نژادی مهم نیست، کرامت انسانی هر انسان ارزشمنده. امروز ما مردم انسان دیده ترین انسان های مهاجر در جهان معاصریم. من میخوام بگم که اگر که ما بیاییم امروز از این موقعیت فرار کنیم، اگر جغرافیا را فرار کنیم، اگر لباس را نپوشیم، اگر با او لهجه گویش نکنیم، چیزی در باطن ما تغییر نمیکنه. او میراث پدر مادر ما است، میراث نیاکان ما است که از درون فریاد میزنه که تو همینی و تغییر نخواهی کرد.
لازم به ذکر است که اجرای نمایش، اجرای موسیقی، شعرخوانی و مقاله خوانی برگزاری نمایشگاه نقاشی و خط از دیگر بخش‌های اجرایی در این مراسم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بدین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم و مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
به مردم وطنم من رجوع خواهم کرد، به ریشه های تنم من رجوع خواهم کرد. اگر سپیده بیاید، اگر قیامت شب، به گوشه چمنم من رجوع خواهم کرد. شیار نبض شقایق دروغ نیست، نگر به داغ پیرهنم من رجوع خواهم کرد. ز سنگ راهی فردا مگو نمی ترسم، به روح کوه کنم من رجوع خواهم کرد، اگرچه از گذر اخگران جدا شده ام و کوره های تنم، من رجوع خواهم کرد. کنون که سب سر اینجا سکوت پاییز است و کوچه سخنم، من رجوع خواهم کرد. بنامو که به گل حسن شکفتن داد، خدای خوب و مهربان. دوستان و یاران سلام بر شما، وقتتان بخیر. با پرنیان دیگر همسفر لحظه های عصرانه و پرنیانیتان هستیم. در برنامه امروز با یک نویسنده و شاعر مطرح دیگر افغانستانی آشنا می شویم، شاعری که با سفر به حجم بیکران شد خواب چشمه های صبح را دیده و آینه را روایت کرده است. او یکی از نویسندگان و شاعران پرکار ماست، عزیزالله نهفته. عزیزالله نهفته هرچند ابتدا به عنوان شاعر شناخته شد، اما نخستین داستان نیمه بلندش یعنی روایت آینه که منتشر شد توانست خود را به عنوان نویسنده جدی در ادبیات فارسی معرفی کند و بعدها مجموعه داستان دست شیطان او که در ایران منتشر شد جایزه ادبی نوروز در افغانستان را به دست آورد. و ای تاکنون مجموعه شعرهای سفر به حجم بیکران شد، خواب چشمه های صبح، ماه و شرنگ شب و زندگی را مه گرفته است را منتشر کرده و داستان و رمان‌های نقش‌های موهوم، روایت آینه، سنگ‌ها و کوزه‌ها و دست شیطان را چاپ کرده است. البته داستان‌ها و شعرهای منتشر نشده بسیاری هم دارد.
اسم این سروده غربت در من ادامه دارد. مادر می گفت در نگاه های آدم چیزی بیش از اندوه نیست در سرزمینی که به غربتگاه خلاصه شده است. انسان از ناشناخته ها می ایرازد. باید توضیح بدهم، من چیزی بیش یا کم از یک انسان نیستم. صحیح که پوستم کمی تیره است. تو هم وقتی رفته بودی لب ساحل شرقی تنت برنزه شده بود، اما تو با هویت خودت دوباره برگشتی. اما من تنها من نیستم در نظر تو، کلیت هستم که مرا در فرهنگ تو دیگری تعریف کرده است، فاقد هویت فردی، انسان از دوره پیش رنسانس. شاید اون گوریل که از تکامل چیزی نصیبش نشده است و هی باید بگویم از کجا آمده. من چیزی نیستم غیر از آن که رودخانه ها را بردوش دارد، طعم دریا را می داند و پوستش سیم خارها را به جای عشق پیچان گرفته است. من به کجا تعلق دارم؟ وقتی 15 سال پیش به کوچه قدیمی ما پا گذاشتم، محله مرا نشناخت. جای خالی درختان توت که دیگر نبودن مرا نشناخت. بوی کاغل های دیوارها فرار کرده بودن. غرفه کتاب فروشی که اولین کتابم زیبارو و آیلا را از آنجا خریده بودم به برگر فروشی مبدل شده بود. در خانه قاب آن کندکاری های قدیمیش که همیشه باز می بود به یک جادر فلیزی سیارنگ همیشه بسته مبدل شده بود و هرچند گوش دادم صدای رباب شیر ربابی به گوشم نرسید. آن روز سرگشته از گم شدن در ریشه های خودم تلاش کردم کوچه ما را در خود باز یابم، اما پسرکی که با تفنگ روسی یا امریکایی بازی داشت با نگاه های کنجکاوش مانع شد و پیش از این که بتوانم لبخندی تحویلش دهم برگزاری گفت مثل که بیگانه است. دیروز وقتی با پسرم در مورد سیمرغ و سفر مرغان حرف می زدم، شانه هایش را انداخت بالا و با زبانی بریده گفت می توانی به سویدنی بگویی؟ من اینقدر فارسی بلدم نیست. مادر می گفت دو کسی که با هم افهام و تفهیم نتوانند بیرون از هر رابطه میمانند. میدانم اما زبان چشم ها چی؟ اما زبان دست ها چی؟ و زبان عشق چی؟ آیا همیشه با همه جا چراغ های رابطه تاریک است؟ در آغاز غربت بود و در آغاز غربت بود و پیش از آن که چیزی آفریده شود غربت بود و در غربت گاه هم با خیش بودم که ترا ملاقات کردم. تو بوی کابل می دادی و بوی درختان سنجه. وقتی خواستم برای توضیح دهم نه از بوی کابل چیزی شنیده بودی و نه درخت سنجه دیده بودی، چون این بود که آغاز شدی در متن دیگری که واژه هایش هویت دیگری داشتند. یک بار فرو رفتی به غربت وقتی تجربه کردی شنفتن نامت را به تلفظ اشتباه، گفتی تا هنوز هم نمی توانیم یکدیگر را درست صدا بزنیم، نام های ما برای ما هنوز هم بیگانه است. بیا همه چیز را به حقیقت آغاز کنیم و باور کنیم که زمین به همه انسان ها تعلق دارد.
عزیزالله نهفته شاعر و نویسنده افغانستانی متولد کابل از شاعران و نویسندگانی است که در دوره اول طالبان مجبور به مهاجرت و زندگی در پاکستان شده است. همین سفر اجباری و آنچه از زندگی در هجرت تجربه کرده در بسیار از آثارش انعکاس داشته است. خودش میگوید برای اینکه درد خود و مهاجرین را انعکاس دهم شاعر شدم. در داستانهایش هم از رنجهای مردم کشورش در افغانستان میگوید و آنها را بازتاب میدهد. اما جز این شاید یکی دیگر از ویژگیهایی که آثار او را خواندنی کرده، تسلطش بر سبکهای ادبی هم در داستان نویسی و هم در شعر است. نهفته 8 سال بعد از مهاجرت به پاکستان و کشورش بازگشت، اما این دوره زندگی در وطن هم زیاد دوام نداشت و اکنون ساکن اروپا است. خودش میگوید حالا هم دور از کشورم بسر میبرم. 3 سال و اندی است که در شهرک کوچکی در جنوب شرق سوئد زندگی میکنم. دوستان افغان و ایرانی دارم و شبان طولانی که با خواندن آثار ادبی به صبح میرسانمشان. اگرچه فعلا دور از وطنش زندگی میکند، اما خود در یکی از شعرهایش یادآوری میکند که هیچ درختی بیرون از خاک نزیسته است. عزیزالله نهفته در سال 1352 در کابل به دنیا آمد. خودش میگوید در سالهای اخیر دغدغه ذهنیم بیشتر داستان سرایی بوده است. نقشهای موهوم نخستین مجموعه داستان کوتاه من است. روایت آینه و سنگها و کوزه ها داستانهای بلندی هستند که به چاپ سپردم. دست شیطان دومین مجموعه داستانی من شامل 12 داستان کوتاه است. کارهای دیگری هم هستند که برای بالو پردادنشان زمان لازم دارم. مدتی مدیر مسئول 2 ماهنامه پرواز و 1001 شب بودم و یک زمانی مسئولیت مالی و اداری انجمن قلم افغانستان را بر عهده داشتم. همراهان ارجمند پرنیانی در این بخش از برنامه با جناب سید حکیم بینش همراه می شویم.
عزیزالله نهفته از شاعران و نویسندگان پرکار افغانستانی است. چندین مجموعه شعر و داستان و چند رمان از او چاپ شده که مؤید این سخن است. او سالهاست که در سویدن زندگی می کنه و اونجا را برای خودش یک تبعیدگاه می دانه. او معتقد است که تبعید زندگی کردن در برزخ است و میگوید شما در مکانی هستید که نباید باشید. و دور از مکانی هستید که دوست دارید اونجا باشید. این وضعیت وضعیت مضطرب و بیقرار است. او در فضای دور از زبان فارسی موفق شده است که چندین رمان و مجموعه شعر منتشر کنه. او رمان پیغام را اولین بار در استکهلم منتشر کرد. این رمان یک رمان خوشخوان است. خواننده را وادار میکنه داستان پی بگیره و به انجامش برسانه. قهرمان داستان در این رمان به جستجوی تاریخ و جامعه خود میپردازه. عزیز الله نهفته بعد از او رمان تنها آمده را چاپ کرد. این رمان به زندگی جوانان افغانستانی در سویدن میپردازه. گزارش یک سقوط هم اثر دیگه اوست که این اثر در آستانه سقوط افغانستان به دست طالبان نوشته شده و شرح سقوط یک قریه است و دلهره و تشویشی که اهالی قریه از آمدن طالبان داشتند در او شرح داده شده. رمان دیگه او جسدی در بیابان نام داره که در این اثر به مسائل چون خیانت، تعهد و مسئولیت پرداخته شده. شما در همه ای آثار می بینین که با یک نویسنده مواجهیم که با زمان حرکت میکنه. عزیز الله نهفته درباره نوشتن و ارتباطش با زندگی میگه: نوشتن بیشتر از این که دغدغه آب و نان برای من باشد، مسئله مرگ و زندگی است. چون می نویسم پس هستم، اما غم نان کمتر فرصتی باقی میگذارد. نوشتن زمان می خواهد و کسی که 8 ساعت در طول روز کار کرده است فرصت زیادی برای نوشتن در طول روز ندارد، اما من از کوتاه‌ترین فرصت ها نیز استفاده می کنم. می خوانم و می نویسم. دوستان، شاید همین بهره‌گیری از کمترین فرصت هاست که از او یک شاعر و نویسنده پرکار ساخته است. تجربه زندگی او و خصوص در دنیای مهاجرت بر شعر و رمان‌های او بسیار تأثیر گذاشته است. او در آثارش نشان داده است که هم نویسنده زبردستی است و هم شاعر توانا.
سروران همراه و پایان یکی دیگر از برنامه‌های پرنیان رسیدیم. سپاس که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودید. parsudai.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه‌ها میتونن برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنن. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
ما یاد خدا و خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه ایران گشت خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با باغ ارم شیراز، یکی از زیباترین باغ‌های ایران، آشنا شدیم. مناسب دیدیم در برنامه امروز یکی دیگر از باغ‌های معروف شیراز را به شما معرفی کنیم. در میان شهرهای مختلف ایران، شیراز با واسطه وجود باغ‌های متعدد زیبا شهره است. کمتر جهانگردی است که با دیدار از شهر شیراز مسحور زیبایی باغ‌های این شهر نشده باشد. یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین باغ‌های شیراز باغ موسوم به عفیف‌آباد یا باغ گلشن است. باغ عفیف‌آباد با وسعت حدود 127 هزار متر مربع از زیباترین باغ‌های تاریخی شیراز و نمونه کاملی از هنر گلکاری ایرانی است. این باغ در دوره صفویه از باغ‌های مهم و گردشگاه پادشاهان بوده. در زمان قاجاریه میرزا علی خان قوام الملک این باغ را خریداری و اقدام به نوسازی باغ و درختان کرد و عمارتی زیبا و آراسته در آن بنا نمود. در اواخر دوران قاجار این باغ به دست عفیفه خانم خواهرزاده بانی باغ میرسد. وی در این باغ دگرگونی و بهسازی گسترده‌ای پدید آورد و به همین جهت پس از آن این باغ به نام عفیف‌آباد معروف شده است. امروزه این باغ به صورت مجموع موزیمی شامل یک کاخ سلطنتی، موزیم سلاح‌های قدیمی و یک باغ ایرانی است که بازدید از آنها برای عموم مردم آزاد می باشد.
باغی که قدمتش به دوره صفویه برمی گرده. ورودی باغ منظم، شگفت‌انگیز و چشم نوازه. یه حوض بزرگ زیبا، یه عمارت باشکوه، درختای سر به فلک کشیده و گلای رنگارنگ. این باغ سادگی قدیمی خودش رو حفظ کرده و یه نمونه کامل از هنر درختکاری ایرانیه. عمارت باغ در سال 1280 هجری شمسی به دستور میرزا علی محمد خان قوام الملک ساخته شد. دو طبقه است و 30 اتاق تالار داره. در طبقه زیرین انواع سلاح‌های قدیمی دیده میشه. اینجا علاوه بر اینکه یکی از قدیمی‌ترین باغ‌های شیرازه، از تاریخ 29 فروردین 1370 در اختیار نیروی زمینی ارتش قرار گرفت و تبدیل شد به یکی از بزرگترین موزه‌های سلاح خاورمیانه. در طبقه دیگه اتاقای مجلل با نگاره‌های زیبا از داستانای موندگار ایرانی جلوه‌گری می‌کنه. این اتاقای مجلل با مبلمان قدیمی و میز و صندلی‌های بسیار زیبا که از دوره‌های گذشته به جا مونده تزیین شده. مبلمانی که هنوز زیبایی خودش رو حفظ کرده و از دوره قاجار و پهلوی به جا مونده. سمت غربی باغ حمام خزینه است که روی دیواراش نقشایی از افسانه‌های ایرانیه. قهوه خونه سنتی سمت راست درب خروجی با یه حیاط با صفا و درخت‌های نارنج چشم نوازی می‌کنه. 6 تا حجره داره که هر کدوم به یه نقش از افسانه‌های قدیمی ایرانی مزین. کلوچه و مسقطی شیراز، خاتمکاری شیراز و سوغات فرهنگی سمت چپ درب خروجی به فروش میرسه. نزدیکترین هتل تا اینجا 15 دقیقه فاصله داره و نزدیکی باغ عفیف‌آباد به دو خیابان تجاری شهر، یعنی خیابان عفیف‌آباد و ستارخان، خیالم و بابت خرید سوغات راحت میکنه. شهر ما شهر گله، مردمون شاپرکم، بگمت تازه گلاشم، تو همه گلا تکم.
باغ گلشن با پیشینه دراز همچنان سادگی دیرینه خود را حفظ کرده و شیوه باغ‌آرایی نوین در آن دیده نمی شود. ورودی اصلی باغ گلشن رو به شمال است. در نمای سردر باغ 4 ستون گچی ساده مشاهده می شود که سرستون‌های آنها با اقتباس از طرح سرستون‌های تخت جمشید گچبری شده است. در دو طرف دهلیز ورودی اتاقهای برای سکونت خدمه ساخته شده و سقف این دهلیز با قابهای چوبی دارای اشکال هندسی مرتب و زیبا پوشیده شده است. بر روی هلالی پیشانی سمت داخلی دهلیز ورودی با کاشیهای 7 رنگ نقاشی شده است. پس از گذر از دالان کوتاهی به فضای اصلی باغ می رسیم که دور و دور آن را دیوارهای آجوری فرا گرفتند. نمای اصلی عمارت باغ گلشن همچون باغ ارم رو به مشرق است. در جلوه این بنا حوض بسیار وسیعی با لبه‌های سنگی وجود دارد که پیوسته آب از میان آن روان است. از جلوه حوض خیابان اصلی باغ شروع می شود که در وسط دارای آبنما و گلکاری است و در دو سوی آن درختان سرو و کاج و چنار کهن وجود دارد و در محوطه وسیع باغ باغچه‌های بزرگ ایجاد شده که به وسیله خیابان‌ها و راهروها از یکدیگر مجزا می‌شوند. این باغچه‌ها با نظم خاصی کرتبندی و از درختان میوه‌دار گوناگون به ویژه انار پوشیده شده و همچنین صنوبر و بید و عرعر و درختان دیگر نیز در آنها کاشتند. در سمت شمالی باغ هم محوطه وسیع وجود دارد. کاخ زیبایی در وسط باغ قرار گرفته که از ساختمان‌های روزگار زندیه و قاجاری است. باغ جهان نما نیز با عنوان کهن‌ترین باغ شیراز با گلکاری های هنرمندانه یکی از زیباترین باغ های شیراز است. این باغ در دوره آل مظفر و آل اینجو در قرن 8 هجری قمری، یعنی قبل از یورش تیمور گورکانی به شیراز، در نهایت آبادانی بوده است. ابن عربشا مورخ دوره تیموری در کتاب عجایب المقدور آن را زینت دنیا نامیده است. باغ جهان نما در هنگام اقامت تیمور گورکانی در شیراز همچون سایر باغ‌های نامدار آن دوره مورد توجه وی واقع شد و طوری که همانند آن را در اطراف سمرقند که موطن او بود احداث کرد و آن را جهان نما نامید. باغ جهان نمای شیراز در دوره صفویه نیز آباد و با اهمیت بوده است. شارون و تاورنیه، جهانگردان فرانسوی که در دوره صفویه شیراز را دیدند، خیابان زیبایی را توصیف کردند که از تنگ الله اکبر تا بقعه میر علی ابن حمزه که محل خیابان حافظ کنونی است ادامه داشته و در دو طرف آن باغ‌های زیبا و آبادی وجود داشته است. باغ جهان‌نما از آب و رودخانه پرآوازه رکنی مشروب می‌شده و در منطقه ویژه‌ای از شیراز و در میان آرامگاه حافظ، هفتنان، دروازه قرآن، خاجوی کرمانی، بابا کوهی، باغ ملی و کتابخانه ملی اسناد جای دارد. کریم خان زن در سال 1185 هجری قمری این باغ را حصار کشید و عمارت کوشک را در وسط آن ساخت و در اطراف عمارت خیابان کشی های زیبا و درختکاری مفصلی کرد. طرح و اسلوب این باغ در داخل دارای 4 خیابان است و اطراف آن 2 حوض بزرگ و 2 حوض کوچک ساخته شده است. باغ جهان‌نما در سال 1383 توسط شهرداری شیراز و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان فارس احیا و مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر این باغ به شکل زیبایی بازسازی شده و در معرض دید عموم قرار دارد. در این باغ نیز عمارتی دو طبقه به شکل کلاه فرنگی قرار دارد. نارنجستان قوام نیز از جمله باغ‌های تاریخی و ارزشمند شیراز است که ارزش ثبت جهانی را دارد و لذا در دست بررسی و شناسایی قرار گرفته است. نارنجستان قوام که به باغ قوام مشهور است بین سالهای 1257 تا 1267 هجری شمسی به دستور قوام الملک دوم که در عهد قاجار خودش و فرزندانش حاکمان فارس بودند ساخته شد. ساختمان نارنجستان در زمینی به مساحت 3500 متر مربع و با زیربنای 940 متر مربع در دو جبهه جنوبی و شمالی توسط هنرمندان شیرازی ساخته شده است. بنای نارنجستان در سال 1345 هجری شمسی به دانشگاه شیراز اهدا گردید و بین سالهای 1348 تا 1358 مورد استفاده مؤسسه آسیایی تحت سرپرستی پروفسور آرتور ابهام پوپ ایران شناس معروف بوده است. بنای باغ قوام دارای دو قسمت بیرونی و اندرونی می باشد که توسط یک راه زیرزمینی به هم مربوطند. قسمت بیرونی کاخی مجلل جهت برگزاری تشریفات و پذیرایی از میهمانان خارجی بوده که دارای سه طبقه می باشد و به تنهایی کلکسیونیست از هنر و معماری ایرانی از آینه کاری های مجلل تا نقاشی های مینیاتور روی سقف و دیوارها، نقاشی روی چوب، شیشه‌کاری، منبت‌کاری، مقرنس‌کاری و سنگ‌بری که در مجموع یکی از شاهکارهای دوره قاجاریه به حساب می آید. سنگ‌بری به کار رفته در آن نیز در مجموع یکی از شاهکارهای دوره قاجاریه محسوب می شود. قسمت اندرونی که امروز به موزیمی جداگانه تبدیل شده به خانه زینت الملک معروف است که سالها بعد ساخته شده و محل سکونت و مربوط به زندگی خصوصی خاندان قوام و زن و فرزندان و خدم و حشمشان بوده که شامل 20 اتاق تو در تو هست. این اتاقهای تو در تو دارای یک طبقه زیرزمینی بزرگ هستند که امروز تبدیل به موزیم مفاخر فارس شده و در آن تمام چهره‌های ماندگار فارس از دوران باستان تا معاصر را در قالب ماکت و تندیس میتوان پیدا کرد. حیات نارنجستان قوام بسیار دلنواز و فرح بخش است. علت نامگذاری آن به نارنجستان نیز این است که درختان نارنج بسیاری در حیات آن قرار دارند. این باغ مخصوصاً در بهار و پاییز یکی از زیباترین جلوه های شیراز را به نمایش می گذارد. در بهار با شکوفه ها و در پاییز با نارنج هایی که مانند خورشید می درخشند و مشام را از شمیم خود سرشار می سازند. عزیزان شنونده، باغ‌های زیبای شهر شیراز با آنچه بیان کردیم محدود نمی شود. در جای جای شهر شیراز باغ‌های بسیار چشم نوازی وجود دارد که در این برنامه مجالی برای معرفی همه آنها نیست. امیدواریم فرصت دیدار از شهر شیراز برای شما هم فراهم شود تا خودتان شاهد آثار ارزشمند تاریخی شیراز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم، بارها و بارها تکرار خواهند شد. رقابت بین پرتغال و اسپانیا و فرانسه همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره پای رقیب سرسختی به میدان باز شد. رقیبی از جنس دیگر. سالها هنری هفتم و هشتم پادشاهان انگلیس تلاش کرده بودند که در این رقابت سهمی کسب بکنند، اما سرنوشت چون این رقم خورده بود تا کاری را که مردان نتانسته بودند انجام بدن، زنی به نام الیزابت به نتیجه برساند. الیزابت مثل خیلی از انگلیسی ها و اسپانیایی ها به خاطر سرزمین هایی که در آن سوی اقیانوس اطلس در قاره امریکا به دست آورده بودند حسادت می کرد و به هر کاری برای ضعیف کردن اسپانیا دست می زد. حیله بعدی الیزابت برای وارد شدن به میدان رقابت با پرتغال و اسپانیا بازگذاشتن دست دزدان دریایی انگلستان برای حمله و کشتی‌های اسپانیایی بود. انگلیسی‌ها نام این کار سوزاندن ریش پادشاه اسپانیا گذاشته بودند. انگلیسی‌ها طلا و نقره اسپانیایی‌ها را می‌دزدیدند و دلیلشان این بود که اسپانیایی‌ها هم اونا را از سرخپوستا دزدیدند. دزدان دریایی به جایی رسید که مرز بین تجارت و دزدی دریایی دیگر مشخص نبود. حتی گاهی دزدی دریایی با اجازه حکومت صورت می گرفت. ناخدایی که به کشتیش دستبرد زده بودند نامه ای از حکومت دریافت می کرد که با او اجازه می داد به کشتی های کشوری که سارقان از اونجا آمده بودن حمله بکنه و خسارت خود جبران بکنه. بقیه کشورهای اروپایی هم این نامه ها را به رسمیت میشناختن. دزدایی که این نامه ها را در اختیار داشتن نه یک ساره بلکه بازرگان به شمار میرفتن. مشکل اینجا بود که بیشتر کشتیهایی که محموله های ارزشمندی داشتن اسپانیایی یا پرتغالی بودن که یا طلا و نقره امریکا را حمل میکردن و یا ابریشم و ادویه آسیا را. در این شرایط قانون نانوشته دزد و بازرگان به نفع انگلیسی ها و به ضرر اسپانیا و پرتغال تمام می شد. فیلیپ پادشاه اسپانیا هر روز اخباری از حمله کشتی‌های اسپانیایی دریافت می کرد، اما اعتراض سختی به انگلستان نمی کرد، چون الیزابت قول داده بود با او یا پسرش ازدواج بکنه. فیلیپ امیدوار بود با یک حلقه ازدواج بر انگلستان چیره شود و تمام دردسرها به پایان برسه، اما دزدان دریایی انگلیس دست بردار نبودند و هر روز حملات خود بیشتر میکردند. سفیر اسپانیا در انگلستان راهی دربار الیزابت شد تا با لحنی تهدیدآمیز به الیزابت اعتراض بکنه، اما تهدید الیزابت جدی تر بود. او گفت: اگر ادامه بدهید، به جای پادشاه شما با پادشاه فرانسه ازدواج خواهم کرد. آن وقت با دشمن شما متحد خواهم شد. فیلیپ باز هم مجبور شد صبر بکند. بالاخره یکی از دزدان دریایی قدیمی انگلیس در یکی از روزهای سال 1586 میلادی روی آبهای اقیانوس گنجینه بزرگی از طلا پیدا کرد. یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه بر روی آب و دنبال تومه میگشت، با یک کشتی اسپانیایی روبرو شد. کشتی از غرب به سمت شرق در حرکت بود و همین اشتهای سرقت فرانسیس چند برابر کرد. این کشتی به احتمال قوی از آمریکا می آمد و حتماً اندوخته گرانبهایی را حمل می کرد. دریک دستور حمله را صادر کرد. توپ‌ها با غرش در آمدند و در مقابل کشتی اسپانیایی هم دفاع از خود را آغاز کرد. درگیری شدید شد، اما پیروزی با دزد دریایی با تجربه انگلیسی بود. انگلیسی ها با کشتی اسپانیایی ریختن و تک تک ملوانا را از دم تیغ گذراندن. وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد، چیزی را که در مقابل چشمانش بود باور نمی کرد. صندوق های بزرگ چوبی که پر از جواهرات و طلا بودند. طلاها را پادشاه اینکاها با اسپانیایی ها داده بودند و ای امید که از کشتن او صرف نظر بکنند. پادشاه اتاق بزرگی را تا سقف پر از طلا کرده بود، اما اسپانیایی ها هم طلاها را گرفتند و هم او را اعدام کردند. تنها لطفی که اسپانیایی ها با پادشاه کرده بودند ای بود که اجازه دادند نحوه مرگش را خودش انتخاب بکنند، یا زنده زنده در آتش بسوزه و یا با تنابی اعدام شود. دریک با دیدن او همه طلا در آستانه دیوانگی قرار داشت. باورش نمی شد در یک حمله ای اندازه طلا نصیب شود. حتی فکرش هم نمی کرد که یک روز بتانه ای همه طلا را یک جا ببینه. او در ای فکر بود که با ای همه طلا چه کار بکنه. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
Thank you. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یارچند پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است، ستایش فرو، نامش ستوده است، ستایش فرو، محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های ارجمند رادیو دری، سلام بر شما و درود فراوان بر حضور گرم شما با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. خوشحال هستیم که میتونیم در خدمت شما باشیم. انشاءالله که شما هم تا آخرین لحظات این برنامه همراه ما باشید. خداوند برای رساندن انسان به هدف عالی و اصلی خلقت دو راهنما در اختیار او قرار داد. یکی عقل است که انسان را با این نیرو آراسته نمود. اگر انسان از این راهنما کمک بگیرد تا یک مسیری راهنمای اوست، ولی به تنهایی نمیتواند انسان را به آن هدف برساند، چون دایره هدایتش محدود است. لذا خداوند کسانی را که از همه جهت شایسته و نزدیک به خدا هستند در عصرهای مختلف به نام رسول و نبی برای هدایت انسانها برگزیده و آنها را راهنمایان بشر قرار داده است. این تدبیر و سنت الهی از زمان خلقت بشر شروع شده، مطابق اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بشری و مطابق رشد و پیشرفت عقل بشر تا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه پیدا کرده است. در زمان پیامبر اسلام عقل بشر به آن پختگی و رشد می‌رسد که دیگر نیاز به پیامبر جدید نیست و بشر می‌تواند قوانین و دستورالعمل زندگیش را از دینی که پیامبر اسلام آورده دریافت نماید. این دین تا قیامت پاسخگوی نیازهای بشر است. خداوند پرونده رسالت و نبوت را با مهر خاتمیت به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه بخشید و اعلام داشت که او آخرین پیامبر است و بعد از او دیگر پیامبری نخواهد آمد. انسان‌ها وظیفه دارند که گوش به حرف او بسپارند و از او پیروی نمایند. دعوت جهانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با دشواری‌های فراوانی همراه بود. اقوامی که پیامبر هدایت آنها را بر عهده گرفته بود، از نظر فرهنگ، تمدن، اخلاق و بینش در یک سطح نبودند. مسئله‌ای که باعث بروز مشکلات فراوانی برای آن حضرت در راه تبلیغ دین اسلام شد. اما آن رهبر گرامی یک لحظه از پای ننشست و با اخلاق نیکوی خیش مردم را به اسلام و ایمان دعوت نمود. حضرت علی علیه السلام درباره کوشش پیامبر نسبت به راهنمایی مردم می‌فرماید: خداوندا شریفترین درودهایت را به همراه بالندترین برکاتت بر محمد بنده و رسول خیش مقرر فرما که سلسله بعثت را حلقه آخرین بود و با شکستن بنبست ها آغازگر راهی نوین حق را با آهنگ حق اعلام کرد، نیروهای سپاه باطل را به واپس راند و هیاهوی دروغ و فریب را فرو نشاند. بار سنگین رسالت را به گونه‌ای در خور به دوش کشید. در انجام فرمان تو ثابت قدم و در راه خوشنودی بیشتر تو پویا بود، بی آن که گامهای استوارش به سستی گراید یا در اراده آهنینش اندک تردیدی راه یابد. وحی تو را به گوش جان شنوا بود، حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود، در اجرای فرمان تلاش کرد تا آنجا که نور حق را آشکار و راه را برای جاهلان روشن ساخت. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خورشید هدایت از رادیو دری. دوستان، در بیان نظرات خاورشناسان درباره پیامبر بزرگ اسلام، امروز به آرای جامعه شناس و تاریخ نگار مشهور آرنولد توینبی پرداخته ایم. او متولد 1889، اهل انگلستان است، در دانشکده وینچستر و بالیوال وابسته به دانشگاه اکسفورد تحصیل کرد. تألیفات متعددی دارد که مهمترین آنها پژوهش در تاریخ در 12 مجلد است که نگارش آن 10 سال به طول انجامید. توینبی آثار مهم دیگری در زمینه تاریخی دارد که برخی از آنها عبارتند از اندیشه تاریخی یونان، تمدن و خصلت یونانی، تمدن در بوته آزمایش، نگرش تاریخی به دین، شرق و غرب و تاریخ تمدن. توینبی دین را شالوده تمدن‌ها دانسته و می‌گوید: من معتقدم که هر سبک تمدنی تجلی دین در آن است. من کاملا موافقم که دین منبع نیروی زیستی بوده است که تمدن‌ها را به وجود آورده است و آنها را زنده نگه داشته است. منظور من از دین نگرشی به زندگی است که مردم را در مقابله با دشواری انسان بودن توانایی می‌بخشد، به این معنا که با پرسش‌های آنان درباره راز علم و نقش انسان پاسخ‌های با معنا و قانع کننده می‌دهد و از طریق دادن احکام عملی او را برای زندگی در این عالم مهیا می‌کند. هر زمان که مردم ایمان به دینشان را از دست داده باشند، تمدنشان دستخوش تجزیه اجتماعی داخلی شده و در مقابل تهاجم نظامی خارجی سر فرود آورده است. آنگاه تمدنی که در نتیجه از دست دادن ایمان سقوط کرده با تمدن نوی که ملهم از دینی متفاوت است جایگزین شده است.
واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که تابید نور فاطمه، تابید نور فاطمه. زلفقار پسر بنت اسد جنگیده، مادر فاطمه داراییشو بخشیده. اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده.